أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الأحلام وحبيب النفوس، نبينا وصديقنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد جل فرجه. خب اجمالا بحث ما در مرز و لوازم اون در حوزه ورود و خروج افراد بود. عرض کردیم چند تا عنوان برای ورود و خروج داره، هر کدوم یه الزامات خاص خودش رو داره. ورود کافر یه شکل، ورود مسلمان یه شکل، ورود پناهنده یه شکل، ورود دیپلمات و سفیر یه شکل، و هر کدوم یه الزامات خاص خودش رو داره. وقتی گفتیم مرز یعنی ورود شهروند و خروجش طبق ضابط مجاز، حتی پاسپورت بده بره بیرون، پاسپورت بده برگرده، ویزا بده بره، نمیدونم، این الزامات خاص خودش، اونم طبیعی است، یعنی حکومت یک الزاماتی داره برای اینکه امنیتش رو تامین کنه، برای اینکه تکلیفش رو بدونه، از اینکه بدونه شهروندا کی رفته، کی اومده، چرا رفته، تحلیل کنه، بررسی کنه. این طبیعیه، یعنی این مقدارش نیاز به نص و شرع و اینا نداریم و بنای عقل است برای خود شهروندا. تو داخل نه، تو داخل هر که یه استان میره برمیگرده، خیلی کسی کاری نداره و شاید می وقتی نیاز شده می کاری کردن، خیلی بادم بعدی نداره. یعنی وقتی بگن آقا ما برای اینکه بدونیم که تو هر استانی چقدر میره چقدر میاد، اینها ممکنه وقتی این کارو بکنن، ممکنه مثلا فرض کنید که یک کشور بشه مجموعی از ایالت‌های مثلا فرض کن خود مختار، مثلا مادام بودی نداره اگه یک کشوری بیاد این فضا رو ایجاد بکنه، همچنان که بودی هم نداره یک مملکت، یک اتحادیه اروپا، اون بگه من اینم چنجی دم نیاز ندارم، یه اعتباره دیگه، خیلی گیری به اینها نداریم. اما عادتا مسئله امنیت و مسئله اقتصاد و اینهاست که اینا وادار میکنه. عمده چیزی که در بین الملل میاد که حالا فعلا و بحث منصر توریسته، دیروز هم عرض کردیم که اومدن مسلمان از کشور دیگه نیاز به پاسپورت اینا داره، همچنان که یک شهروند نیاز داره. یعنی مسلمان منعی برای ورود طبق روال ندارد، البته حکومت باید اجازه بده، همچنان که به شهروندش اجازه میده. البته اینا شهروند نیستن، اینا غیر از شهروندن، فراتر از شهروندن، میتونه اجازه نده به شهروند ما، نمیتونه اجازه رو نده مگر این خلافی، مگر اینکه اون سر جا خودش دیگه، این طبق روال. مثلا برای مسلمان منعی براش نیست، ولو اینکه یا اینکه حالا بدون اذنم بیاد یا نیاد، مثل رفقایی که بیرون هستن، آقا میخوای بیا خونه امروز مهمونی بیا، بفرما. دشمن میگه میخوام خونه شما بیام، میگم خب خود کردی میخوای بیا، یعنی اونو نمیذاریم بیاد. اما رفیقم من این نداره، ولو این که طبق ضابطه بودنش، طبق ضابطه هیچ اونم سرجا خودش. یه نکته در حالا اون مسئله عمده سر چیه، مسئله عمده سر کافره، که چون کافره ما ادبیات ما پر است از این که با کافر تعامل نکنید، کافر رو قتل بکشید، با مشرک رو بکشید، نمیدونم باش قتال بکنید، باش جهاد بکنید. هنوز نمیدونیم فعلا اهل کتاب غیر اهل کتاب جان. آره دیگه، یعنی فعلا اونی که حالا باید ادله رو مرور کنیم دیگه، ما فعلا فارغ از ادله، چه کمونیست باشد، چه بت پرست باشد، چه یهود و مسیحی باشد، از این جهت قاتل الکفار و المنافقین، نمیدونم مشرکین، این ادبیاتی که فراوان است دیگه، و به همین اساس هم است که منطق داعش میگه جهاد، جهاد هم که میگه یعنی جهاد با کفار، جهاد با مشتکین، مشتکین هم هر کاری دید بکشید، تقریبا آیات داره بحث میکنه انگار. و اگر حالا ما داریم همین رو میخوام بحث کنیم دیگه، اگر مراد از آیات همین باشه طبعا ما داخل مهد که نباید راه بدیم، اصلا نمیشه راه بدیم. مثلا شما فقط توی داعشیه، ما میدونیم داعشیه مگر راه میدیمش؟ اصلا نمیشه راه بدیم. وقتی میدونیم داعشیه یعنی آدم محارب، یعنی باید بکشیمش، یعنی باید باش جنگ کنیم، یعنی باید وقتی میدانیم عنوان داعشیه، میدونیم عنوان بعثیه، میدونیم عنوان صهیونیسته، طبیعتا باش نمیدونیم دیگه. حالا دیگه فرق نمی کنه دیگه. حالا یه اعتباره دیگه، این یه اعتباری است که آقا نه ویزا، در ویزا از قبل مثلا از این طرف میگن آقا شما بیا مشکل نداره، اما نه اونجا همین امان، حالا شبیه امان بود، آقا اگه بیا من بهت امان میدم، آقا این در امان من هست. الان یه چیز شبیه امان، نه با مفهوم امان، توی برخی از کشورها هست که دعوتنامه رو میدن، یعنی آقا جان این آدم رو من میشناسم، من دعوتش میکنم، پیرو به دعوت این شخص و تضمین این شخص دولت راش میده، ویزا بهش میده. اگه کسی دعوتش نکنه میگه تو چیکار داری اینجا؟ یک کسی باید تضمینش کنه، اون دعوتنامه غیر تضمینشه. بعضی جا اینجوری میکنن، بعضی جا میگن اگر این مقدار پول میتونی هزینه کنی بیا، اگر نمیتونی هزینه کنی نه. لذاش فیش حسابی فیش حسابت رو نگاه میکنن چقدر پول رفت آمد کرده. اینا مثلا فرض کن توریست زیاد داره، میگه من نمیخوام به آدمای فقیر و گدا بلندشن بیان اینجا، اگه میخوان چیزی بخرن اگه ارزش دارن بیان اینجا. باز بعضی از کشورها مثلا تابعیتشون تابع اینه که مثلا شما چقدر اینجا سرمایه‌گذاری کنی، اگه مثلا فرض کن بالای 100 هزار دلار سرمایه‌گذاری کنی به تابعیت میدن، بعضی جا تابعیت محدود میدن، مثلا به این مقدار تا 6 سال به تابعیت میدن. اینا اعتبار دیگه، اعتباری برای مصلحت حکومت و طبیعتا متناسب با مسائل خودشون تصمیم میگیرن، اون عنوان دیگه است. مسئله توریسم که حالا بحث رفت آمده که یکی از بحث‌های این ورود و خروج به مرزه، یعنی غیر از بحث پناهندگی و غیر از بحث سفیر و دیپلماسی و این هاست، عمده بحث‌های روابط بین‌الملل، بحث‌های ورود و خروج، توریسمی که خود توریسم انواع اقسام داره، یه توریسم نمیدونم سیاحتی داره، توریسم نمیدونم پزشکی داره، توریسم علمی داره، توریسم اقتصادی داره، تو الا ماشاءالله انواع و اقسام مختلفی داره که به این بهانه ها میان و بعدن هم میرن. مثلا آقا برای چی داره میری؟ مثلا برای سیاحت، برای نمیدونم اقتصاد، برای نمیدونم نمایشگاه، برای این هم طبق روال هست. و مسئله توریسم برخلاف حال ما مثلا یه حالای مسافرت، یه رفتی مسافرت به معنا نداره، چند اختلاف جدی داره. اولا توریسم یه مقوله بین‌المللیه، ولی ما اصطلاحا میگیم توریسم داخلی، اما توریسم داخلی توریسم نیست، همین مسافرت های مثل یه جور شبیه درون شهری خودمون که اینجا میشه برون شهری. مسئلهش هم حالا اقتصاد، قبلا مثلا اقتصاد اینجور نبود، نهایت یک کشتی مثلا، نهایت یک قافله مثلا میرفت، این بوده دیگه اصلا نخواهی بری یا اصلا اقتصاد پیش نمیره، نخواهی بری مثلا فلان کشور، نخواهی بری اصلا کار پیش نمیره. یه بخشش اقتصاده، یه بخشش دانشه که باید بری مثلا فلان کشور به یاد بگیری، یه بخش عمدش هم تفریحه. من علیم کلن جامعه غربی مثلا خودمون هم پیدا از شهرهای کلان اینجور شد، از صبح تا غروب کار میکنن، شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه دیگه پنج شنبه جمعه دیگه خورده تا سقفشون، سقف کلاشون دیگه پر شده، دیگه باید برن یه جایی. لذا حالا تعطیلات مثلا رفتن اینا عمدتا برای روان جامعه بسیار امروزه که ضروری تلقی میکنن و طبعا هم بر همین اساس و نیاز داری صنعتی شده، این خودش صنعت شدن مقوله متمایزه. هم بین المللیه، وقتی هم که بین المللیه به فرد کار نداره، به عنوانش کار نداره، به مذهب و دینش کار نداره، به ملیتش کار نداره. توریسم یه کشوری ممکنه بگه من از اون فلان کشور نمیخوام، دعوت نمیکنم به خاطر اینکه اقتضای ناامنی داره، ممکنه یه اقتضای خاص ممکنه، اما طبق روال توریست یعنی همه، یعنی هر کی میخواد بیاد بیاد، لولا المانع لولا المشکل. یه کسی مثلا میگفتم دشمنه، یه کسی مثلا فرض کنید که داعشه، یکی مثلا اینا یه موانعی که و الا یه کشوری بگوید آقا من فقط مسلمان ها رو راه میدهم، خب تو توریست ندارید. نمیدونم، شایدم برخی از مجامع جهانی حتی الزام هم بکنن که تو چرا مثلا راه نمیدی، چرا نباید راه بدی. لذا مسئله بین المللیه و ضرورتا فقط حکومتی نیست. وقتی حکومت میگه من حکومت راه میدم نمیدم، تو بیا تو نیا، این ویزا میخواد اون نمیخواد، ممکنه کشور اینجوری باشه طبیعتا. اما روی کرده توریسم یه چیز بین المللیه دیگه، مثل سفیر، مثل دیپلماسی، مثل سفارتخونه، مثل رفتی به کشور دیگه نبیگم حالا من مثلا مسلمون را میدم کافر را نمیدم، اصلا ما کار ندارم. مده محسوس مبلغ خودمون تحلیل البته میکنیم، اما طبق روال توریسم یعنی همه. حالا من با دنبال مانه هم بگردم که حالا من این چون دشمنه راش نمیدم، خیلی خوب اشکال نداره، بگو مانه راش نمیدم. لذا اون کسی که مانعی ندارد مثل توده مردم، مثل مسلمون، مسلمون مانعی ندارم راش ندارم، تو بگو نواله دیگه. یک کسی مانعی دارم که حالا یا دشمنه هیچ کشوری راه نمیده، یا کافر به عنوان دشمنه. این کشور ممکنه مثلا ما یه الزاماتی داریم دیگه، میگیم آقا ما به این اعتبار راه نمیدیمش، دشمن قطعیه، دشمن هیچ کس راه نمیده مگر بر اساس اون منطق قاعده امان، که قاعده امان ما به اعتبار دشمن را هم راه میدیم به چند علت مختلف که بحثم گذشت. اما الان بحث دشمن نیست، غیر از دشمن آیا عنوان دیگه ای داریم که راه ندیم؟ مسلمون که عنوان مانعی نیست، خیلی مثل بقیه. کافر آیا عنوان کافر مانعه یا عنوان دشمن مانعه؟ ما تو ادبیات ما یه جایی داریم که کافر مانعه، کافر نباید بیاد، کافر باید بکشی، کافر باید باش قتال کنی، نباید راش بدم دیگه، نمیتونم راش بدم. لذا توریسم ما عملا اگر این تعابیر درست با... مثلا فرض کنم مثلا مکه و مدینه فقط مسلمان راه میده، اولش هم نوشته غیر مسلمان ورودش ممنوعه، تمام. یه ملاکی داره دیگه، ملاکی داره که آقا ورود غیر مسلمان به این دو شهر ممنوعه.
در مسجد
حالا همین، آره همین بحث جدید داریم دیگه، احتمالاً در ادامه با درمش بحث میکنیم که اگر توریسم ما مجاز دونستیم تو کشور بیاد، تو مسجد هم میتونه بیاد یا نه. الان تو مسجد مثلا فرض کن امام اصفهان توریست بلند میشه میره با هم میشه پرو قیافه و فلان و حرم مسجد نیست، یه جایی ممکنه باشه اما حرم معمولا مسجد نیست. اون آره اون مسجد گوهرشاده، اما خود حرم هم یک عنوان دیگه ای دارن، یعنی وازم داره که وارد حرم هم بشن نشه، مثلا یعنی هی مثلا داخل مسجد نمیتونه بشه، تو حرم هم میتونه بشه نشه، یا بحث کردن در موردش، حالا نمیخوام بگم ضرورتا آره یا نه. اونم باید برمیگرده به این که کافر هست نه، نجس هست نه، این تابع اینم باز هست، یعنی به اینجوری نیست که عنوان کافر تو مسجد نیاد. خب کافر جا تو مشکل آدمه دیگه، حالا فرض کن مثلا به جای کافر بز بیاد، بز توی حیات مسجد بیاد که مسجد هم باشه، حیاتی که مسجد باشه بز بیاد، حالا تو حیاتی که مسجده بز هست، بز رو نمی کشن اونجا که خونش بریزه به خاطر اینکه نجسه، قبول، اما بز بیاد بره میخوان چه گیره دارم مثلا، چون نجسه یا چون کافره، از این نقطه همینه. یا اینکه در زمان خودش، این نقطه رو باید بهش برسیم، در زمان خودش کافر همون دشمن بود، این همانی مصداقی خارجی کافر با دشمن زمان خودش. حالا آیا میتونیم بیام اون آیاتو بیام ازش استفاده کنیم بگیم امروز هم کافر دشمنه؟ میتونیم بگیم یا نه این تابع اصلا آیه نیست، تابع اینه که حالا دشمن هست یا نیست اصلا، ما این خودمون دیگه، چون که دشمن هست هست، نیست نیست. سنخش آیا تعبد که روایه آیه گفته یا نه، ما باید بیرون ببینم آیا اصلا دشمن هست یا نیست، اگه هست هست، نیست نیست. نکته لذا باید بگیم آیات قرآن آیا یه مقوله هستن که میشه اینها رو یک قضیه تاریخی خارجی تلقی کنیم یا نه آیه قرآن دیگه بس سلام. و عملا دعایش این میخواد بگه آجانی تاریخی نیست، کافر و مشرکه، همه زمان ها هم هست، جهاد یه مقوله دائمیه، اینا متعلقشن و سلام. یه نکته دیگه داریم کنارش که حالا ما یک برخلاف سایر موارد کشورهای دیگه ما یک دینی داریم که این دین میگوید جهاد و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، آقا انقدر بکشید تا همه مسلمون بشن، آقا انقدر کفار رو از بین ببرید تا کفار مثلا دیگه کافری در جهان نماند به خاطر اینکه حاکمت اسلام بشود. منطق جهاد که ما حمله میکنیم، حالا فتنه رو به شرک میگن، فتنه که تعبیر میکنن میگن شرکه، حالا اینم سر جا خودش توبت میکنیم یه روز نمیرسیم بهش، یه روز بهش نرسیدیم. چیزش هم میگفتم رفت. این که سگانه ای که آقا ما به شما حمله میکنیم یا مسلمون بشید یا جزیه بدید یا کشته میشید، آیا این سگانه مبتنی بر مبانی ما هست یا نیست؟ این سگانه زمان قبل بود یا امروز هم هست یا نیست؟ امروز باید به کشورهای دیگر حمله کنیم تا اینکه یا مسلمان بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. بعد از پیامبر عملا جهان گشایی ها گویا این گونه بود، حالا گویا رو میگم نه یه بس نه نه این منطقه، حالا این منطقه تو من یه الان بهش نمیپردازم، اینو یاد باشه که منطقی که میگه نفاق هست نه فقط اینجا، همه جا هست. شما الان نه 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 اصلا بحثش میگم نفاق یه چیز دیگه هست، حالا میگم شما توی غرب هم شما باید بریم مسلمونی باید طبق روال غرب رفتار کنی، باید نفاق داشته باشه، هر حکومتی هم اینطوریه، هر حکومتی اقلیت مجبور هست الزامات اکثریت رو بپذیره، همینطوره دیگه، همینجوره، همینجوره دیگه، التزام دارم اونجا، من التزام دارم، باور ندارم. حالا برای اینکه اونجا من بخوام برم پست بگیرم، برای اینکه بخوام اونجا باشم، مجبورم هم رنگ اون بشم، همه جا همینطوریه، اصلا سنخش اینطوریه، هر کجا حاکمیت هست، هر کجا قدرت هست، شما چرا میگی اونجا تو کارخونه، کارخونه طرفش مسلمونه، طرف بخاطر این نزدیک بشه خودشو شبیه مسلمون میکنه، طرفش سیبیل کلوفت سیگاریه خودشو شبیه اون میکنه. این حالا این یک فلسفه ای داره که در جای خودش، مثلا زمان قبل از انقلاب مثلا بود آریامر، اون میگفت اسم فاملیش میداد پهلابود، اون میگفت آریا نمیدونم فلان، نزدیک میکردن که بگه ما با شما نبخواد، البته این امر امر ناپسندی ها، اما اون نکته ای که در مد نظر است اون عرض میکنم که چرا بدون الا ماشاءالله منافقین توی مکه بودن، تو مدینه بودن، منافقین سنخش همینه دیگه، اصلا سنخش یعنی منافقه، و قرآن هم به مراتب منافقین میتازد که آقا شما جاهد المنافقین باشون جهاد کنید، چیکار کنم بیارم مثلا مثلشون آتیش میزنه نمیدونم. میخوام بگم این جهاده هست، اما اینکه چرا این حکایت باشه فلسفه داره، یه وقتی بگید باید صحبت. نکته اینه که آیا این سگانه که زمان قبل بود و گویا مثلا فتوحات زمان اسلام به همین واسطه شد همچنان امروز هم هست؟ اصلا زمان پیامبر حمله تهاجمی کرد به کسی جهاد کرده باشه؟ حتی زمان خلفا هم، حالا یه قضیه صحبت باید بکنیم جلوتر در موردش، که خلفا هم بحثشون جهاد ابتدایی نبود، تهدیدهای جدی از جانب کشورهای مختلفی به اینها میشد. وقتی قدرتی گرفتن از زمان پیامبر که تازه هنوز زنده بود و هنوز تازه پیامبر رحلت نکرده، از اصحاب رده جنوب، جنگ تبوک که رومی ها میخواستن حمله کنن، اون طرف خدمت شما عرض کنم ایرانی هایی که وقتی دعوت پیامبر رو خسرو پرویز شنید و پاره کرد و گفت من نمیدونم اله میکنم و بله میکنم و نمیدونم نماینده فرستاد و من بعد گفتن آقای نماینده شما بشکوه ها امروز مثلا خسرو پرویز مرده هستن شما خیلی، یعنی اون دعوا و تهدید اون زمان وجود داشت. بلا نسبت مثل انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایجاد شد با جنگ همراه بود، چون یه سال اول که اون بحث تجدید طلبی بود، بعدش دیگه طبیعتاً جنگ بود. آره اونم بدتره دیگه، اون باید بدتره. اما میگن سنخ انقلاب اسلامی این گونه است، یعنی ما مجبور بودیم بجنگیم با منافقین داخلی، مجبور بودیم بجنگیم با کسایی که وقتی قدرتی شکل گرفت، وقتی زمینه جذب مردم رو به یک منطق و فرهنگی داره، اونا دیگه صاحبشون بیکار وا نمیستن دیگه. یه دفعه شما فرض کنید که یک مردم بدوی تبدیل به یک قدرتی میشن که کسی جلوش نمیتونه وایسته، خب روم میگه فردا سرنوشت منم همینه، فردا و این دینم دین خاتمه، دینی که تبلیغ داره، دینی که میره، خب میاد جلوش وامیسته. اون طرف داخلی های مثل مسیلمه و اینا وامیستن، این طرف نمیدونم ایران و خسرو پرویز میاد وامیسته، چون سلسله طبقاتی در قبالش دوام نمیاره. این که اینها رفتن و حمله کردن که فتح کنند یا نه، در قبال مسئله موجود و تهدید جدی رفتن در قبالش وایستادن. مثل اینکه بگیم آقا مثلا یکی از بحثایی که میشد که آقا ما خرمشهر رو گرفتیم چرا دیگه وا نایستادیم، حالا مگه وامیسته مو وامیستاد؟ ما حاکمیت شد در قبال حاکمیت اگر از بین نره این تهدید وجود داره، یا صلح یا شکست، نوع سوم وجود نداره عملا. اون چون تهدید بالقوه و حتی بالفعل وجود داره. چه بسا جنگ های حتی پس از پیامبر هم منطقش بحث جهاد دفاعی برای توسعه دین نیست، این راه خود را ادام پیدا میکنه، راهش داره میره. اونا میان این وسط یا تهدید میکنن، مثل فرض کن پیامبر رفته و خیبر رو گرفته، پیامبر رفته خیبر رو گرفته، جنگ اینجا که اتفاق مدینه که اتفاق نیفتاده، پیامبر رفته تبوک، اما یه تهدید جدی کنه دارن حمله میکنن. بازدارندگی نسبت به دشمنی که اگه بیاد اینجا پدر صاحبش رو در میاره طبعا فرضه. من نمیخوام بگم آقا چرا خلفا حمله کردن یا نکردن یا فلانه، میخوام بگم اون منطق جهاد، حالا ما آیات نگاه کنیم این اصلا منطقش یه چیز متفاوتی هستن. اینی که الان مشهور است که جهاد و نمیدونم اهل سنت و این سلفی ها و فلان، منطقش یه چیز دیگه است. پیامبر ظاهرا هیچ جنگ بدون تهدید انجام نداده، هیچ جنگی که تهدیدی نباشد انجام بگه، فقط به غرض اینکه من بیام اینو مسلمان کنم، ما هیچ چیزی سراغ نداریم تقریبا. که حالا اینقدر جلوتر بریم باز باش مواجه میشیم. پیامبر میگه که مثلا شما یا باید یا جنگ فرضه دیگه، یعنی اصلا محل بحث جنگه، چون تهدید یا جنگه، دو تا کار دیگه. اگه مسلمون شدین دیگه جنگی نداره. اگر هم مسلمان نشدید چون تهدید وجود داره میگن جزیه بدید. یعنی چی جزیه بدید؟ این جزیه هم بحث تغییر و بحث فلان نیست. یا آقا جان یا جنگ میکنیم شما از بین میرید وجود ندارید، یا مسلمون میشید که اگر مسلمون شدید شهروند ما هستید، به جای جزیه خمس و زکات میدید، مالیاتون رو میدید، شهروند باید دیگه طبیعه. اما اگر مسلمون نشدید، خدمت شما عرض کنم که کشتم نشدید، من طبیعتا فتح کردم شما رو، شما میشید زیر مجموعه من. وقتی تو حاکمیت من قرار گرفتی من باید دفاع کنم، من باید حاکمیتت رو حاکمیت رو تضمین کنم. خراج جزیه از حکومتی ترین امور یک حکومت زمان گذشته بوده. من نمیتونم اونجا حاکمیت داشته باشم و او بهم خراج نده، بهم جزیه نده، بهم مالیات نده. لذا بازم بحث سگانه ظلم و زور و من میخوام تو رو مسلمون کنم و خود تو میخوای مسلمون بشی، من میخوام مسلمونت کنم، تو اشکال نداره کافر باش جزیه بده. چه اتفاقی افتاده؟ کافر که کافره که، مسلمون نشده که، اتفاقی نیفتاده که. حالا فردم کن جزیه بده، خب که چی حالا؟ یعنی باز همین منطق، منطق به زور مسلمون کردن نیست. آقا تو تو کشور منی حالا یا مسلمونی یا ارمنی هستی یا یهودی هستی، همه باید مالیات بدن. مالیات امروز یکسان است برای همه، البته مطابق با اصناف و مطابق با شغل و مطابق با درآمد. زمان گذشته مطابق با اون گروه های خاص خودش. یکی از مشکلات دوگانه بودن عرفی و شرعی است که امروز وجود داره. متشرعین، نه مسلمان ها ضرورتا، متشرعین هم خمس میدن هم زکات میدن هم مالیات. اون کسی که متشرع نیست، حالا میخواد مسلمان باشه میخواد یهودی باشه، او فقط داره مالیات میده. چرا اینو شما میگه؟ شما بگو جهاد، بسیجی مؤمن که جهاد براش فرضه جهاد میکنه، جهاد نمیدونم اما اقسام جهاد رو، اقتصادی، پشت جبهه، نمیدونم فلان، جنگ، شهید، اون طرف مقابل چکار میکنه؟ اقتصاد شده داره. طبیعی دیگه. یعنی این دوگانه که تو اقتصادهای مختلفی وجود داره، یعنی فقط این نیست. این حالا باید یه فکر دیگه براش کرد که در زمان حاکمیت دینی باید یک پارچهش کرد. دولت باید متصدی امور مؤمنانه مردم بشه، مسجدها و حوزه ها و کتابخونه ها و اینا رو دیگه مؤمنان نباید بدن، خود دولت باید تامین کنه. یا اینکه نه، این دوگانه وجود داره، مصلحتی هم داره. اینم بازم باید سر جا خودش بحث کنیم که اصلا مقوله مالیات و مقوله خمس و زکات دو تا یا یکیه، اصلیه یا دائمیه. این هم با سر جا خودش بود یه بحث مفصلیه که اختزاش حداقل الان نیست. یکی دو نکته دیگه بگم تو بحث موضوع شناسیش که ما در مورد چی داریم بحث میکنیم. سنخ با بحثایی که کردیم معلومه دیگه، سنخ توریسم امان دادن نیست. دیروز گفتم سنخش اعطاء الامان نیست. اعطاء الامان مال کافره، مال آدم عادی نیست. اینجا توریسم متعلقش آدم عادیه، عنواندار نیست. عنواندار یه چیز دیگه ای داره. عنواندار یعنی سفیر، کاردار، دیپلمات، پناهنده، نمیدونم دشمن، اینا عنوان خاصه. اینا اگر نباشد عنوانی توی توریسم ندارد که حالا مثلا غربی یا شرقیه، مسلمان یا غیر مسلمان، شیعه یا غیر شیعه. فرق نمی کنه، اما الان میگن توریسم دیگه. سنخ توریسم چون از یه جهت، از جهت امان، از جهت حکومتی بودن، این بخش از مورد حکومتی بودن، مثل این میمونه آقا من در خونم رو باز میکنم، در خونم تا حالا بسته بود الان را بیدم بیاید تو خونم، یک پارک حکومتیه، پارک دولتیه، درش رو باز میکنن ملت بیان. آقا پارک تا ساعت 8 برید بیرون، سینما تا ساعت 10 برید بیرون، دو تا سانس میتونی باشی، پول بدی بیای برو. سنخش از حیث امان مثل مهمان میمونه. آقا یک کسی مهمونه، من در خونم رو باز میکنم، برای یک کسی باز میکنم، برای کسی هم باز نمیکنم و سلام. لذا بحث امنیت بخشی نیست، اما تضمین امنیت و برخورداری از امکانات از لوازمشه. یعنی اگر فرض کن من مهمان رو دعوت کردم، حالا مهمان باید آسایش داشته باشه. میگه آقا تو چه مهمانی دعوت کردی کوله روشن نمیکنی، چه مهمانی دعوت کردی موقع نهار بهم نهار نمیدی، اینا جز لوازم کاره. یعنی اونا جز ذات نیست، جز لوازم کاره. این نکته هم مهمه که وقتی من دعوت میکنم متناسب با شخصی که دعوت میکنم ماهیتش فرق میکنه. من دعوت میکنم برادرم رو، میری یخچال باز میکنه غذا میخوره، به منم نمیگه. من دعوت میکنم یک خواستگار رو، یا در رو براش باز میکنم، اون یه اقتضاد خاص خودشو داره. اصلا باز کردن در برای خواستگار یعنی اینکه آقا مانع برطرف شد، یعنی شما داشتی بری با هم صحبت کنیم اشکال نداره، یعنی اون بله اولیه. در رو باز میکنم برای دشمنم به این اعتبار که آقا مثلا اگه قصاصی میخواست بگید حالا دیگه اشکال نداره، بیا با هم صحبت کنیم. هر کدوم یه الزامات خاص خودشو داره. رضا در باز کردن در کشور برای افراد هر کدوم فرق میکنه، مسلمون مسلمونه، کافر کافر، هر کدوم الزامات خاص خودشو داره، اینم سر جای خودش. اما باز نکته مهمترش اینه که یعنی در مفهوم توریسم، اینی که توریسم بحث باز کردن در خونه نیست. چون در خونه، در خونه منه، من تشریف میدم باز میکنم، میخوام باز نمیکنم، بیا نیا. و حال اینکه توریسم یک مقوله بین المللیه، همه جاییه، در داخل توریسم هم همه فردی درش لحاظ شده، هر کی اومد اومد، هیچ فرقی برام نمیکنه، اینا جزء کارشه. اگه بخوام مثال بزنم ماهیتش رو، مثل این میمونه گویا، حالا اگر اینطور باشه، مثل باز کردن درب پارک برای افراد. شهروند بلند میشه بیاد، غیر شهروند بلند میشه میاد. باز کردن درب سینما برای فرض کنید که اونه که میخواد نگاه کنم، دیگه نمیپرسم تو کی هستی، از کجا اومدی، مثلا فرض کنید که مذهبت چیه، سوادت چیه، تو کار بهش ندارم. یه لذت کردم صنعته، یه صنعتیه، همه راه میده. چون مسئلهش دریافت پوله، مسئلهش ارائه خدمات در قبال دریافت پوله. حالا این خدمات ممکنه فرهنگی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه هر چیزی، فرق نمیکنه. سنخ شباهت به این داره، چون صنعته، انگار باز کردن درب سینما، باز کردن درب یک پاساژ، باز کردن یه جاهای عمومی که یه متصدی داره، برخلاف جنگل، برخلاف دریا که متصدی خاص نداره، یه جایی که متصدی داره، ورود و خروج درش یک ضابطه‌ای داره. سنخ توریسم یعنی ورود و خروج در یک جایی که یک مأموری، یک صاحبی چیزی داره و اون هم غرضش این است که بیاد ارائه کند یک خدمتی، در قبالش هم یک فضا در اختیار بگذارد، متناسب با اون فضا استفاده کنن. حالا اون فضا داخل خودش یک بوفه هم داره، برای بوفه هم باید پول بدی، ممکنه داخلش همه چی آزاد باشه. اینم همینطوره، داخل کشور میاد، ممکنه پول بدی، ممکنه اینجا پول ندی، ممکنه متفاوت بشه، متناسب با خودشه. لذا سنخ توریسم عمدتاً اینه، نه بحث امنیت، نه بحث مذهب، نه بحث خدمت شما عرض کنم که عنوان خاصه. طبعاً برای این مسئله اگر یک دشمن باشه، دشمن دیگه راه نمیدم، حتی توی سینما هم راش نمیدم، حتی توی پاساج هم راش نمیدم. مثلا فرض کنید آقای پاساژ مثلا فرض کنید که زنانه است، هر دو راه نمیدن دیگه، این پاساژ تا این ساعته، اون ساعت راهش نمیدن. سنخش از یه جهت بین المللیه، از یه جهت حکومتیه، از یه جهت صنعت که بحث پول درش مهمه، بحث فرهنگ درش مهمه، و از یه طرفی هم عرفیه، پا به بنای اوغلاست. اوغلا برای استفاده کنن، خرید کنن، فروش کنن، این کار انجام میدن. تنها چیزی که ما این وسط بحث داریم دو ست عنوان هست که این دو ست عنوان باید در موردش بحث کنیم که آیا مانع بحث ما میشود یا خیر. عنوان کافر، عنوان مشرک، عنوان عدو و عنوان سفیر، عنوان پناهنده، اینا میتونن وارد کشور ما بشن یا نمیتونن وارد کشور بشن؟
بحث مسئولیت سفیر به هر دلیلی که خارج شدی، وقتی داخل کشور میاد اجازه دادیم بیاد داخل کشور، یک سری مزایا و چیز برش
میشه، برش فرض میشه.
حالا برای توریست چی؟ آیا یک توریست حالا در کشور میگه یک سری مزایا و امتیازات، آیا ما چون توریست هست باید یک سری مزایا رو به قرد بینیم، قرد کشور یه سری مزایا رو در اختیارش میذارن؟ آیا بحث حجاب رو ما میتونیم به اونها تحمیل کنیم یا بگیم چون قانون، یعنی یا نه اینا بگیم چون مثل هر کشور یه سری قانون هست، اینم حجاب هم بیاریم تو دایره قانون
از یه جهت. گفتم وارد شدن هر کس در خانه من یه اقتضاعاتی داره. برادر من میاد میگه یخچال از منم نمیپرسه، یا دشمن میاد یه اقتضاعی داره، یکی روی مبل میشونم یه جایی رو، یکی رو زمین میشونم، هر کی اقتضاعات خاص خودشو داره. اقتضاع دیپلماسی و اقتضاع توریسم اینی که شما میگی هست، یه امتیاز باید بهش بدیم، به علل مختلف هم یه امتیاز باید بهش بدم که همه جهان هم به همین اساس امتیاز بهش میدن. طبعا من همین امتیاز رو بهش میدم، یه سری ضوابط هم برش من حتما الزام میکنم. هر کشوری برای خودش یک الزاماتی طبیعتا داره، یعنی نمیشه بگم حاکمیت نباشد به خاطر اینکه اون طرف مثلا میخواد بیاد، اونم نمیشه. مثل یک پاساژی یک الزاماتی داره، ساعت دو باز میشه، ساعت 6 تمام میشه، سینما یه سانس باید بره بعد تمام میشه بره، یه الزاماتی طبیعتا داره. اینکه امتیاز ما میدیم و چقدر امتیاز میدیم، اونم تابع یک معیارهایی جهانی و یک اقتضاعات خودمون. ایران زمان خودش پذیرفت کاپیتولاسیون رو، چرا؟ چون فکر میکنه با آمریکا نیاز داره، اگه این کار نشه، اگه بهش حق توحش نده، نمیاد. خودش رو کوچیک فرض میکنه، خودش رو حقیر فرض میکنه. یه آدمی که یه کلاس بالا میگه آقا من یه رانتی بهت میدم بیا، یه جا این کار رو انجام میده، یه جا هم رانت نمیده. آقا جان طبق روال بیش از این مقدار هم بهت رانت نمیدم. چرا؟ چون من قدرت دارم، چون اصلا نمیخوام بیای، اصلا میخوام انقدر اذیت کنم که نباشی، اما طبق روال و قانون تا بتونی خودت به تنگ بیای و نیای. اینا تابع یک الزامات و شرایط. و تو بحث حجاب و پوشش هم طبیعتاً قوانین کشور، نمیشه بگیم قوانین کشور فقط برای مثلا فرض کنید که شهروندان است، غیر شهروندان قانون نداشته باشن. حالا حجاب چیه؟ آشغال ما باید بریزیم تو صدر آشغال، غیر یعنی توریست اشغال نه تو سلوم بریزه، هیچ کس این کار نمی کنه. یعنی قانون رو حاکم میدونند و اون چیزی که تبدیل قانون شده. حالا یا مثلا بعضی جاها، مثلا که بعضی از کشور عربی تو مساجدش اینا میرن، خب مثلا همینا میرن مثلا چادر روسری سرشون بکنن، به هنجار احترام میگذارن، یا اول کار اینطوریه، یا حرم امام رضا اول باید مثلا روسری بهتره به چادر بهت بده، یه الزام خاصی داره. همون قانون یا آجان شما الزام نداری کار بشنن. طبعاً نوع قانون گذاری شما دست خودته، اما جلب توریسم تابع قانون شماست. اگه گفتی آقا جان شما هر کاری خواستی بکنی، آقا جان بلنشیم بریم اونجا هر کاری بکنیم، توریسم بیشتر میره. البته تبعات هم داره، چه امنیتی، چه فرهنگی، چه اقتصادی. یه وقتی میگی نه من اصلا نیازی به این حرفا ندارم، یعنی تقدم اقتصاد بر فرهنگ، تقدم اقتصاد بر امنیت. اینو تابعه دیگه بر اساس اون سیاست‌های کلان، اگر اقتصاد بر فرهنگ تقدم پیدا کرد، آقا شما بیاید حجابم نداشته به درک نداشته چون پول شما رو میخوام، اگه اومدی بیا بهت مشروبم میفروشیم. اما اگه فرهنگ تقدم داشت، که مثلا در کشور ما فرهنگ در قوانین غلبه دارد نسبت به اقتصاد.
قانون حالا فرض کنید یه کشوری که قانون نباشه و این کار از نگاه شرعی این سوال رو کنید که آیا ما تو نصوص داریم که مثلا اون توریستی که میخواد بیاد رو ملزم بکنیم که اون قوانین شرعی نه قانونی رو اعمال کنیم، یا اینجا مثلا شراب
نخوره میاد؟ اینو بحث مفصل بعدن خواهیم کرد. یعنی اون بحث فروش خمر و فروش خنزیر و اینا رو میتونه بهش اینجا داشت، اینا رو بعدن در مورد حتما بحث خواهیم کرد. الزام به هنجارهای خودمون رو هست یا نیست تو بخش از اجمالا نمیخوام فعلا بحث کنم. تو بخش از ادبیات این بود که بالاخره اهل ذمه انگار مثلا اجاب نداشتن مثلا، یا مثلا کنیزها اجاب نداشتن مثلا، حالا اینا بحث البته نمیخوام بگم حتما همینجوریه. ببین آیا اون تو ادبیات ما چی میگه؟ مثلا فارغ از ادبیات زمان گذشته میتونیم چنین کاری انجام بدیم؟ به قول بنده خدا شوخی میکرد دیگه، میگفت یعنی یه جوکیه، وقتی فراگیر بشه شما میگه آقا چرا اجاب نداری؟ آقا من مسیحیم. چرا اجاب نداری؟ من اصلا کمونیستم، مثلا اعتقاد ندارم. اگه قرار باشه شما به هر کی جلوشو بگیری که آقا جون تو چرا اجاب نداری؟ میگه خب من که کمونیستم. اصلا ترویج به بیدینی لازمش همین میشه که هر کسی بگه آقا من نیستم. میگفتن یک کسی یه جمعی رو گرفتن، حالا مثلا شما فرض کن شمال شهر تهران، که آقا شما مثلا گرفتن تو مراسم، مثلا آقا شما آقا ما مسیحی هستیم، آقا ما ارمنی هستیم، آقا فلان حجاب نداره میکن. بعد گفت موقعی گرفتن دیگه برقا رو خاموش کردن و گرفتن به من از دیگه برقا شنگه گفتن اللهم صل علی محمد. خب ببینم همشون معلوم مسلمان رو آسیزم کردن، اما سنخش ترویج به کفره. همچنان که نکته که امیر میگه نکته سرجا خوش درسته، ترجیح این ترویج به بی ایمانیه. غیر من بشن هم مؤمن بشم که هم خمس بدم، هم زکات بدم، هم مالیات بدم، هم بسیج برم، هم کشته بشم، هم اون طرف مقابل همه کارش موافقه، چه کاریه؟ ترجیح و حالی که نظام اسلامی باید این کار نکنه، باید برعکس عمل کنه، گونه‌ای رفتار کنه که ترویج به دین بشود. این رانتی باید بدود که این ترویج بشه. در طور نفاقش هم باید سر جا خودش صحبت کنیم در موردش. گرچه همه این حرفا در قبالش یک مزیت عمده‌ای دارد که اون مزیت اون برای دنیا اونا ندارن طبیعتا، اون هم سر جا خودش هست. لذا ما وقتی صحبت از توریسم میکنیم با همه این موضوع شناسی طبیعتا باید بحث کنیم و متناسب با همین هم به تعبیری بحث کنیم، یعنی بحث توریسم و بحث سفر و با بحث سافر و تسهو و با بحث نمیدونم اینو نباید قاطی کنیم. اینا یک روالی داره، یک روال مشخصی داره. بحث در وجوب و استحباب توریسم و مسافر نباید بکنیم. اینا که ملت خودشون بلد انجام میدن، یعنی بگیم آقا مثلا غذا خوردن، یه غذا خوردن مثلا خوب است، واجب است، مستحب است، چون قوام بدن به غذا خوردن، اینی که مردم خودشون انجام میدن. اونی که ما باید بحث کنیم در موردش این که آقا اصل بر اون است که اشکال نداره اباحه غذا به خاطر غذا و بدن و فلان همین حرفا، اما اون موانع رو بهش بحث میکنیم. اونایی که حرامه، اونی که نمیدونم ممنوعه، اونی که مثلا گوشت اگر غیر مزکا باشد، اگر نمیدونم خام باشد، اگر فلان باشد، اگر غصب باشد، اگر مال حرام باشد، اگر اون با طبیعتا بحث کنیم. طبیعتا بحث ما به اونجا اختصاص پیدا خواهد کرد. موانعی که برای توریسم هست، مثلا موضوعش من میارز کردم، لذا بحث اصلا وارد بحث امنیت نمیشیم چون بحث امنیت بخشی نیست. تضمین امنیت مثل همه، تضمین امنیت توریسم مثل تضمین امنیت شهرونده. قبلا من نسبت به او تضمین نداشتم، الان دارم. قبلا تو خونه من نبود، به بوده من نبود، الان هست. بحث ما حوزه امنیت نیست، بحث ما حوزه ورود هست و الزامات ورودش که آیا مانعی براش هست یا خیر. خب اگه نقطه اضافه نیست ازش گذر کنیم. و صلی الله علیه و آله محمد. اللهم صل.